دنیم اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ما. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، نهم ماه مه 2011 رو به ما گوش میکنی در یک شب دوشنبه بهاری. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان و همراه شما با یک مجله شبانگاهی دیگه در استودیو خبر. من و همکارانم توی حدود نیم ساعت آینده براتون از آخرین های ایران و جهان خواهیم گفت، از اون چه که شما میخواهید بدونید. از ایستگاه رادیو فردا خوشحالم که این ایستگاه رو انتخاب میکنید و میخوام ازتون که دست به موج گیرندتون نزنید. در 30 دقیقه آینده همینجا باشید همراه من. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم طبق معمول با فهرست مطالب این مجله خبری. کنار من در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم رضا جمالی نشسته با تازه ترین تحولات ایران و جهان. رضا، یک بار دیگه به تو درود میفرستم و آخرین خبرها چی بوده؟
درود بر تو نیوشا. خبر جدید اتفاقا چند تا الان به دستم رسید، این که جمعی از دراویش گنابادی یه نامه‌ای به آیت الله خامنه ای نوشتن و انتقاد کردن از برخوردی که باشون شده، برخوردهای امنیتی که با این پیروان این سلسله شده و اینکه پلیس نیروی انتظامی در واقع گفته با آغاز تابستان نظارتش رو بر اماکن عمومی و واحدهای اقامتی افزایش میده. و خبر جالب این که دولت کوبا بعد از نیم قرن بالاخره اجازه میده که شهروندان این کشور به خارج سفر کنن.
بعد از نیم قرن کوبایی ها میتونن بالاخره توریست خارجی بشن. حالا باید ببینیم پولش رو البته دارن یا نه. خب پس بیشتر منتظر نمیگذاریم، میشنویم آخرین خبرها رو از رضا جمالی تا برگردم با فهرست مطالب.
شب بخیر. وبسایت کلمه گزارش داد که جمعی از دراویش و پیروان سلسله نعمت الله گنابادی با ارسال نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از برخوردی که با آنان می‌شود انتقاد کردند. آنها در این نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشتند که این که از وضعیت دراویش و برخوردهای غیرقانونی مراکز قدرت با آنها مطلع باشید یا نباشید از حجم مسئولیت‌ها و تعهداتی که بر اساس قانون اساسی در قبال ملت و مملکت دارید نمی‌کاهد. در این نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده تا دستور به آزادی دراویش و همه اقلیت‌های دینی و دیگر اندیشان مذهبی بدهد. آیت الله صانعی از مراجع تقلید در قم اعلام کرد که حقوق انسانی زندانیان باید رعایت شود. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آیت الله صانعی در یکی از جلسات درس خود در قم گفت در مورد فردی که با رعایت همه موازین شرعی و قانونی محکوم به زندان شده است، این گونه نیست که گفته شود این فرد حق مطالعه، کار و فعالیت ندارد. به گفته آقای صانعی این حرکات خلاف شرع است. یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که نظارت پلیس بر اماکن عمومی و واحدهای اقامتی در تابستان افزایش می‌یابد. به گزارش واحد مرکزی خبر، سرهنگ عباس میرایی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، هدف از این اقدام را پیشگیری از تخلفات در واحدهای صنفی دانست. وی گفت با فروشندگان و تولید کنندگان لباس‌های نامتعارف با یا لباس‌هایی که به گفته او گروه‌های منحرف غربی مانند شیطان پرستان را تبلیغ می‌کنند برخورد می‌شود. خبرگزاری مهر گزارش داد که آثار علی اشرف درویشیان، نویسنده سرشناس ایرانی، از 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری شد. بر اساس این گزارش، همه کتاب‌های عرضه شده از این نویسنده در نمایشگاه توسط مسئولان کمیته نظارت و ارزیابی توقیف و از نمایشگاه خارج شد. خبرگزاری مهر همچنین با اشاره به اینکه 3 رمان از 3 نویسنده دیگر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری شده است، گزارش داد که از عرضه کتاب‌های رامین جهانبگلو در این نمایشگاه نیز ممانعت به عمل آمده است. دولت کوبا روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد به شهروندان این کشور اجازه سفر به کشورهای خارجی را صادر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این برای نخستین بار پس از 50 سال است که به توریست‌های کوبایی چنین اجازه‌ای داده می‌شود. این تصمیم یکی از 313 اصلاحاتی است که در کنگره حزب کمونیست کوبا در ماه آوریل اتخاذ شد. طی 50 سال گذشته دولت کوبا تنها مجوز سفر کارکنان متخصص به کشورهای سوسیالیستی را صادر می‌کرد. هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان، در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، از وضعیت جاری در این قوه و نیز رفتار ماموران امنیتی و بازجویان انتقاد کرد. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای خواستار بیش از 21 ماه است که پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی در مشهد، بدون یک روز مرخصی در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد.
متشکرم رضا. رضا جمالی بود با نگاهی به آخرین تحولات ایران و جهان. بیشتر منتظر نمیگذاریم شما رو و خواهیم گفت که در حدود 25 دقیقه آینده چه خواهید شنید از ایستگاه رادیو فردا. واکنش نخست وزیر پاکستان به پرسر و صدا ترین عملیات ضد تروریستی در جهان، تهدید آمریکا یا مصرف داخلی.
Let no one draw any wrong conclusions. Allegations of complicity.
روی خط خاورمیانه ملتهب، از کشمکش در یمن تا زمزمه عادی سازی روابط تهران قاهره. اینها و بیشتر، چهره شاخص ملی مذهبی همچنان در اغما، آخرین وضعیت عزت الله صحابی بر تخت بیمارستان.
تقریبا در همون حالت کما هستند. ظاهرا نیمکره چپ آقای مهندس صحابی دچار یک اختلال جدی شده بعد از اون عمل جراحی.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. در هفته‌ای که گذشت یک اتفاق بیش از هر خبر دیگری شاید جهان رو تکون داد. خط خوردن یک نام، نامی که عجین شده بود با بمبگذاری، جهاد و کشته شدن هزاران هزار نفر، از نایروبی و دارالسلام گرفته تا برج‌های دوقلوی منهتن در نیویورک، اسامه بن لادن. کشته شدن رهبر القاعده اما در نزدیکی اسلام آباد پاکستان با یک علامت سوال بزرگ مواجه بود، اینکه نقش پاکستان در جغرافیای القاعده و حملات تروریستی چیست؟ در پاکستان یک هفته بعد از حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد، نخست وزیر این کشور طی سخنانی در پارلمان اتهام هر گونه همدستی و همچنین بیکفایتی در این ماجرا را اما رد کرده. یک روز پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که رهبر القاعده در مدت حضور خودش در پاکستان از حمایت شبکه‌ای در این کشور برخوردار بوده. برای آگاهی بیشتر در این مورد گزارشی بشنویم از همکارم در واشنگتن، نادر صدیقی.
سرانجام دولت پاکستان نسبت به ماجرای حضور طولانی اسامه بن لادن در نزدیکی پایتخت آن کشور و کشتن او توسط نیروهای ویژه آمریکا واکنش رسمی نشان داد و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر روز دوشنبه طی سخنانی در پارلمان پاکستان ضمن ابراز خرسندی از کشته شدن رهبر شبکه القاعده تهدید کرد که در آینده پاکستان هر گونه حمله ای را با پاسخ متقابل جواب خواهد داد. این بخش از سخنان آقای گیلانی در واشنگتن با عنوان مصرف داخلی تعبیر شده و در همان حال گفته می شود که هشداری به دولت هند بوده است تا در اندیشه انجام عملیاتی مشابه یورش هفته گذشته کماندوهای آمریکایی در پاکستان نباشد. آقای یوسف رضا گیلانی در این زمینه گفت هیچ کس نباید برداشت نادرستی از این ماجرا بکند. هر گونه حمله ای علیه دارایی های استراتژیک پاکستان، چه به صورت عملیات پنهانی و یا علنی، با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او گفت پاکستان با تمام توان حق عملیات تلافی جویانه را برای خود محفوظ می دارد و در این مورد هیچ کس نباید اراده و توانایی ملت و ارتش پاکستان برای دفاع از سرزمین مقدس خود را دست کم بگیرد. نخست وزیر پاکستان اتهام همدستی و بیکفایتی را بی‌معنا خواند و آن را مردود دانست. او افزود که روایت مبتنی بر حدسیات در عرصه عمومی موجب دلسردی جامعه می شود. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که متن آن شامگاه یک شنبه پخش شد، ابراز عقیده کرده بود که بن لادن از نوعی شبکه کمک در پاکستان برخوردار بوده است. آقای اوباما نسبت به ماهیت این شبکه در درون پاکستان اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که در این زمینه تحقیقاتی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد مهمتر این خواهد بود که دولت پاکستان در این مورد تحقیق کند. اگرچه دولت پاکستان دستور انجام تحقیقاتی در این زمینه را صادر کرده، ولی در همان حال سخنان روز دوشنبه نخست وزیر آن کشور بیشتر به یک لایحه دفاعیه میمانست. او گفت در این ماجرا نمیتوان پاکستان را سرزنش کرد و پاکستان زادگاه بن لادن نیست. آقای گیلانی در این حال از کشته شدن بن لادن ابراز خرسندی کرد و آن را عدالت محض نامید و گفت روابط پاکستان و ایالات متحده همچنان مستحکم و قوی است. در این بیان جنرال بازنشسته حامد گل، رئیس پیشین ISI، سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، در گفتگو با رادیو مشعل وابسته به رادیوی اروپای آزاد، دولت را مسئول همکاری مفتزهانه با آمریکا نامید. در پاکستان برخی نیز خواستار استعفای نخست وزیر و چند تن از مقامهای ارشد دولت و رئیس سازمان اطلاعاتی ISI شدند، ولی رحمان مالک وزیر کشور پاکستان روز دوشنبه گفت که در ماجرای بن لادن هیچ کس استعفا نخواهد داد. واکنش روز دوشنبه دولت پاکستان، پایان ماجرای بن لادن و اقامت طولانی وی به همراه زن و فرزند و معدودی از اطرافیانش در شبکه القاعده نخواهد بود و به رقابت‌های سیاسی در پاکستان ابعاد تازه‌ای خواهد داد. با این حال آقای یوسف رضا گیلانی روز دوشنبه بر همبستگی افکار عمومی در آن کشور تاکید کرد و گفت کشور پاکستان در تصمیم خود برای ریشه‌کن ساختن تروریسم متحد است و اجازه نخواهد داد که آن کشور سکوی جهش تندروهای مذهبی شود.
نادر صدیقی بود از واشنگتن و واکنش دیرهنگام پاکستان به عملیات آمریکا در خاک این کشور و کشته شدن بن لادن در نزدیکی اسلام آباد. اگر میخواید تحلیل بیشتری بخونید درباره پیامدهای کشته شدن بن لادن، برید به radiofarda.com، در اونجا خواهید خوند در بخش دیدگاه‌ها پیامدهای منطقه‌ای و جهانی مرگ بن لادن. آیا عصر القاعده سر آمده است؟ میتونید تایپ کنید farhang.biz اگر در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت. اما پیش از اون که کشته شدن بن لادن سرخط‌های خبری رو قبضه کنه، پررنگ‌ترین تیترهای خبری متوجه خاورمیانه بود. خاورمیانه ملتهب که البته طی همین روزها هم همچنان شاهد کشمکش بین حکومت و مخالفانه، از جمله در یمن. یک روز مونده به نشست تازه شورای همکاری خلیج فارس، اپوزیسیون یمن یک بار دیگه دست به دامان این شورا شده تا بن‌بست سیاسی این کشور رو حل کنه. علی عبدالله صالح کماکان از قدرت دل نمی‌کنه و هر روز بر تعداد قربانیان اعتراض‌ها در این کشور افسوده میشه. در روز دوشنبه هم دست کم یک نفر در تظاهرات جان خودش را از دست داد. از رادیو فردا کیوان حسینی از طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن گزارشی داره که با هم میشنویم.
در آستانه نشست روز سه‌شنبه شورای همکاری خلیج فارس، ائتلاف گروه‌های مخالف علی عبدالله صالح بار دیگر دستش را برای گرفتن کمک به سوی این شورا دراز کرد. شورایی که سازمانی منطقه‌ای شامل 6 کشور عربستان، قطر، امارات، بحرین، عمان و کویت است. این شورا نزدیک به 10 روز پیش جزئیات پیشنهادش را برای حل بحران یمن به نمایندگان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور، ارائه کرد. در پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس، رئیس جمهوری یمن در فاصله 30 روز بعد از امضای توافق نامه با اپوزیسیون این کشور از قدرت کناره می‌گیرد. علی عبدالله صالح تا امروز سیاستی دوگانه و تا اندازه این مبهم را در برابر این پیشنهاد پی گرفته است. در این 10 روز دست کم دو بار اطرافیان وی گفتند که رئیس جمهور یمن در 32 سال گذشته با پیشنهاد موافق است و آن را امضا خواهد کرد. هر دو بار ساعتی بعد از انتشار این خبرها وی از عزم خود برای تصدی قدرت تا پایان دوره ریاست جمهوری اش سخن گفت. تازه ترین دوره ریاست جمهوری علی عبدالله صالح در سال 2013 میلادی به پایان میرسد و هر بار که او میگوید نمیروم، مخالفانی به خیابانها برمیگردند و خشونتها ادامه مییابد. حالا در بیانیه تازه نیروهای سیاسی اپوزیسیون آمده است: ما از کشورهای برادر خود میخواهیم تا از تماسهای رسمی خود با هر آنچه که از این رژیم خونریز باقی مانده دست نکشند و از هر گونه حمایت این رژیم که موجب سرکوب بیشتر مردم میشود خودداری کنند. گویی این بیانیه پاسخی است به درخواستی که روز شنبه هفته جاری از سوی گروههای جوانان مخالف رژیم یمن مطرح شد. ائتلاف گروهایی که به عنوان رهبران تظاهرات خیابانی مخالفین معرفی شدند، از شورای همکاری خلیج فارس خواسته بودند تا از دخالت در اوضاع یمن خودداری کند. این گروه در بیانیه خود همچنین از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل نیز درخواست کرده بود تا در برابر خواست مردم یمن نایستند، خواسته‌ای که در این بیانیه آزادی و دموکراسی توصیف شده بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، گروه‌های سیاسی مخالف علی عبدالله صالح که در قالب اپوزیسیون شناخته شده یمن در مذاکرات شورای همکاری خلیج فارس شرکت می‌کنند، ائتلافی است از اسلام‌گرایان، ملی‌گرایان عرب و احزاب چپ. اما بسیاری از مخالفان مانند گروه‌های دانشجویی، قبایل ناراضی و فعالان مدنی تحت تأثیر این سیاستمداران قدیمی و مذاکراتشان نیستند. سیاستمداران حرفه‌ای مخالف علی عبدالله صالح متهمند که خود در گذشته با رژیم وی همکاری کردند. این میان علی عبدالله صالح نیز در تلاش است تا توافقنامه پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را تغییر دهد. حزب حاکم بر یمن به رهبری وی اعلام کرده که عبدالله صالح در صورت این توافق را امضا خواهد کرد که عنوانش در پای توافقنامه رئیس جمهور نباشد، بلکه به عنوان رهبر حزب حاکم آن را امضا کند. در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته خبرهای تایید نشده ای منتشر شد مبنی بر اینکه شورای همکاری خلیج فارس با این تغییر موافقت کرده است. برخی مخالفان میگویند که چون این تغییری به علی عبدالله صالح فرصت میدهد تا به طور کامل از قدرت کنار نرود یا دست کم در آینده نزدیک امیدوار باشد که بتواند در تحولات سیاسی یمن نقشی عمده ایفا کند. جوانان مخالف وی در بیانیه روز شنبه خود بار دیگر خواستار کنارگیری کامل وی از قدرت شده بودند. بعد از انتشار بیانیه این جوانان، رئیس شورای همکاری خلیج فارس نیز به رسانه‌ها گفت که پیشنهاد این شورا تغییری نکرده و خبرها درباره پذیرش خواسته‌های علی عبدالله صالح صحت ندارند. ائتلاف اپوزیسیون یمن در حالی از شورای همکاری خلیج فارس درخواست کمک کرده که بزرگترین بازیگر این شورا یعنی عربستان سعودی، متحد قدیمی و حامی کلیدی علی عبدالله صالح بوده است.
گزارش کیوان حسینی بود از یمن. یمن ملتهب یکی از ایستگاه‌های دومینوی اعتراضات در خاورمیانه، اعتراضاتی که در همون شروع حرکت حکومت حسنی مبارک را از جمله در قاهره سرنگون کرد و حالا به نظر میرسه این سرنگونی در روابط تهران قاهره هم گویا تأثیر خودش رو باقی گذاشته. ایران اعلام کرده که یک دیپلمات خودش رو برای گفتگو درباره عادی سازی روابط با مصر به قاهره خواهد فرستاد. بیشتر بشنویم با کیان معنوی.
به گفته جمهوری اسلامی ایران قرار است یک معاون وزارت خارجه به قاهره برود. خبرگزاری فرانسه از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد این دیپلمات به قاهره می رود تا راه را برای انجام گفتگوهایی در سطح وزیران خارجه هموار کند. علی اکبر صالحی هرچند تاریخی را برای آغاز این مذاکرات اعلام نکرده، اما افزوده است قرار است نبیل العربی همتای مصری خود را در حاشیه کنفرانس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در 27 ماه مه ماه جاری میلادی قرار است در بالی برگزار شود ملاقات کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تاکنون تماس‌های تلفنی و نوشتاری زیادی بین مقامات دو کشور انجام گرفته. نبیل العربی وزیر خارجه مصر در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در قاهره گفته بود دولت مصر ایران را دشمن نمی داند و معتقد است که ایران روابط تاریخی دراز مدتی در مقاطع مختلف زمانی با مصر داشته است. وزیر خارجه مصر در پاسخ به این سوال که درباره امکان افزایش سطح روابط میان دو کشور به سطح سفیر چه فکر می کند گفت این موضوع به موضع طرف ایرانی بستگی دارد. ما پیشنهاد می‌کنیم که صفحه جدیدی از روابط بین دو کشور گشوده شود. از سوی دیگر علی اکبر صالحی هفته گذشته در دوحه نسبت به از سرگیری روابط دو کشور ابراز خوشبینی کرد و گفت ما علاقه‌مندیم که دو کشور روابط خود را بار دیگر به سطح سفیر ارتقا دهند. و افزود به طور قطع روابط خوب دو کشور میتواند به ثبات، امنیت و توسعه منطقه کمک کند. حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با مصر در سال 1980 به اعتراض به اینکه قاهره پیمان صلحی را با اسرائیل امضا کرده بود قطع کرد. دو کشور در سال 1991 توافق کردند در پایتخت‌های یکدیگر دفتر حفاظت از منافع باز کنند که تا امروز نیز وضع به همین منوال است. مصر و ایران سپس در پی برکناری حسنی مبارک رهبر پیشین مصر در 11 فوریه سال جاری اعلام کردند در جهت عادی سازی روابط دو جانبه خواهند کوشید.
شنونده گزارش همکارم در رادیو فردا کیان معنوی بودید درباره تلاش برای عادی سازی روابط قاهره تهران در پی التهابات خاورمیانه. خاورمیانه‌ای که التهاباتش البته به سوریه هم رسیده، متحد نزدیک ایران و از جمله در آخرین تحولاتش نیروهای نظامی امنیتی سوریه امروز دوشنبه به طور گسترده به شهرهای هومس، بانیاس، برخی از مناطق حومه دمشق و همینطور روستاهای نزدیک به درعا حمله کردند و افرادی رو که مظنون به شرکت در تظاهرات ضد دولتی هستند دستگیر کردند. بیشتر درباره خاورمیانه ملتهب میتونید بخونید در وبسایت ما radiofarda.com. تکرار میکنم و فرهنگ.biz هم جایی هستش که از اون نرم افزار سایفون رو میتونید دانلود بکنید برای دور زدن اینترنت. در وبسایت ما فیلترینگ اینترنت و در وبسایت ما البته میتونید نظر هم بگذارید در بخش کامنت ها یکی از راه‌ها و جاهایی هستش که شما میتونید ارتباط داشته باشید با رادیو فردا. و البته شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست که همونطوری که میدونید میتونید پیام هاتون رو اونجا ضبط بکنید و در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه این پیام ها، از جمله در همین بخش خبری در همین مجله شبانگاهی که کلی از شنونده های ما از جمله درباره دست کشته شدن اسامه بن لادن و عملیات آمریکا در خاک پاکستان نظر دادن، که دعوت میکنم چند تا از این شنونده ها نظرشون رو بشنویم. قلم و کاغذ آماده بکنید. وقتی این نظرات رو شنیدیم شماره تلفن پیامگیر رو براتون تکرار میکنم.
میخواستم بگم که رژیم جمهوری اسلامی عبدالمالک ریگی رو اعدام کرد. حالا میگه که اسامه بن لادن نباید آمریکا اینو میکش، چرا این دستش به خون صدها هزار نفر آلوده است، باید زودتر از این میکشت و اعدام میشد.
به نظر من کشتن اسامه بن لادن به دست آمریکا و عبدالمالک ریگی به دست رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ دردی را دوا نمی کند، بلکه اوضاع را از این که هم هست پرتشنج‌تر می کند. تا زمانی که آمریکا درباره اسرائیل همچنان مساعده مالی و معنوی و رژیم ایران تعصب قومی و مذهبی را مکان عدل و عدالت قرار داده، نه القاعده تمام شدنی هست نه جند الله. بنده یکی از مظلوم ترین قوم های دنیا یعنی قوم بلوچ هستم.
آمریکا اگر راست میگفت که بن لادن رو میخواستن بکشن و دستگیر کنن، مثل کمانده های ایران زنده میگرفتن اگر جرأت داشتن. زنده با کمانده های ایران زیاد خوشحالم نباید باشه. آمریکا چندین نفر، چهار تلیکوپتر، چهار تلیکوپتر، چندین نوع کمانده، یه نفر نتونستن بگیرن.
شنونده پیام هایی بودید که شنوندگان رادیو فردا روی ماشین پیامگیر ما ضبط کردن. شماره تلفن مستقیم این ماشین هستش 00420221114113 00420221114113. اگر زنگ بزنید به اونجا کسی البته پاسخگوی شما نخواهد بود، اما وصل میشید به پیامگیری که بعد پیام های شما رو ما میتونیم اینجا بشنویم و پخش بکنیم برای سایر شنوندگان رادیو فردا. اما همفکران و هواداران جناح ملی مذهبی در ایران این روزها یک خبر را از نزدیک و احتمالاً با نگرانی دنبال می‌کنند. خبرهای مربوط به چهره شاخص ملی مذهبی‌ها عزت الله صحابی. عزت الله صحابی مؤسس گروه فعالان ملی مذهبی همچنان در بیمارستان پارسیان تهران در وضع ناهوشیاری به سر می‌برد. عزت الله صحابی فرزند ید الله صحابیه که او هم همراه با محمود طالقانی و مهدی بازرگان یکی از مؤسسین نهضت آزادی ایران به شمار می رفت. شاهین بشیری از رادیو فردا از آخرین وضعیت عزت الله صحابی گزارشی داره که با هم می شنویم.
دوشنبه 19 اردیبهشت سالگرد تولد عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی است که همکنون بیش از یک هفته است که در حالت کما به سر می‌برد. وی که به خاطر شکستگی استخوان ران به بیمارستان پارسیان تهران منتقل شده بود، در بیمارستان دچار خونریزی مغزی شد و از آن هنگام تا کنون به کما فرو رفته است. آقای صحابی که پیش و پس از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی مجموعاً نزدیک به 15 سال در زندان به سر برده، از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 تا کنون از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار بوده است. وی پس از شرکت در کنفرانس برلین تحت فشار بیشتری قرار گرفت و در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری که به ابقای محمود احمدی نژاد انجامید، به حمایت از میرحسین موسوی پرداخت و از تقابل نیروها در خیابان‌ها انتقاد کرد و در مورد عواقب آن هشدار داد. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در مورد وضعیت سلامت مهندس صحابی به رادیو فردا میگوید:
گزارشی که من از ایران دارم به آخرین گزارش همین هستش که متاسفانه سطح هوشیاری ایشون همچنان در سطحی نیست که از نظر پزشکان امکان تجدید اقدامات جراحی یا به هر حال پزشکی پیشرفته تری رو بده. تقریبا در همون حالت کما هستن. ظاهرا نیمکره چپ آقای مهندس صحابی دچار یک اختلال جدی شده بعد از اون عمل جراحی اولیه که بر روی پایشون داشتن و بعد اینکه سطح پلاکت‌های خونشون کاملا افت کرد و به هر حال همچنان در یک حالتی که از نظر پزشکان اقدام جدید پزشکی رو منتفی می‌کنه قرار دارن و در آی سی یو.
این در حالی است که پس از تشدید بیماری و بستری شدن عزت الله صحابی، دختر وی حاله صحابی تلاش بسیار کرد که پدر خود را ملاقات کند، ولی تقاضاهای مکرر خانواده حاله صحابی برای گرفتن اجازه ملاقات ابتدا بدون پاسخ ماند تا سرانجام تنها 3 روز به وی مرخصی از زندان داده شد. مرتضی کاظمیان:
متاسفانه مسئولین امنیتی قضایی جمهوری اسلامی به رغم اینکه اطلاع داشتن از جایگاه خانم صحابی نسبت به آقای مهندس صحابی و رابطه عاطفی که بین این دو نفر بود، در زمانی که آقای مهندس صحابی در کسالت به سر می‌بردن و هوشیار بودند و نیاز داشتن به این ملاقات، از دادن این مجوز خودداری کردن. البته تلاش کردن یک سری تعهدات رو کسب کنن از خانم صحابی، ایشون حاضر نشدن به دادن این تعهدات و مرخصی داده نشد به خانم صحابی تا اینکه آقای مهندس صحابی به کما رفتن و در حالت کاملا دیگه ناهوشیار بودن و این ملاقات تحت شرایط امنیتی ایجاد شد. اما این ملاقات عملا برای آقای مهندس صحابی دیگه بار عاطفی نداشت و فقط خانم حاله صحابی امکان یافتن که بر بالین پدر حاضر بشن و البته قابل توجه هستش که یک مرخصی کوتاه مدت بهشون داده شد و بعد از 3 روز اونچنان که من خبر دارم مجددا ایشون به اوین برگردانده شدن، چون از متهمین بازداشت شده بعد از حوادث انتخابات هستن که 2 سال حکم زندان دارن.
حاله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی است. او که قرآن پژوه و عضو شورای مادران صلح است، زمانی که برای اعتراض به تحلیف محمود احمدی نژاد در مجلس شورا در میدان بهارستان حاضر شده بود، توسط نیروهای امنیتی و با ضرب و شتم بازداشت شد و مدتی را در بازداشت به سر برد. وی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 2 سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
شاهین وشیری بود. از تهران بریم به تبریز، جایی که مرد 30 ساله‌ای به اسم ایوب شیری چهارشنبه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانواده‌اش میگن به رغم مراجعات مکرر تا حالا موفق به دیدار با او نشدند و مقام‌های مسئول در تبریز هم از ارائه اتهامات خودداری کردند. خواهر ایوب شیری در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره بازداشت برادرش اینطور میگه:
آقای شیری روز چهارشنبه 14 اردیبهشت صبح حوالی 8:30 اومدن بردن. مامورین اطلاعات ریختن به منزل پدریشون، دستگیر کردن. متاسفانه بدون نشون دادن مجوز بازداشتی بردن. ما هم وقتی ازشون مجوز خواستیم گفتن به شما نشون نمیدیم. چون آقای شیری تعمیرکار وسایل الکترونیکی هستن، وسایل تعمیری مشتریان، هر چی داشته جمع کردن و بردن. همشو، کیساشو، مموریاشو، هر چی داشته مشتریا، دوربین، اینا بردن.
آیا بعد از اینکه ایشون رو بازداشت کردن 3-4 شنبه گذشته تا کنون شما رفتین دنبال این ماجرا و آیا موفق شدین که ایشون رو ببینید؟
بله، پیگیری شدیم. خوشبختانه 5 شنبه ما رفتیم دنبالش، طبق گفته مامورین رفتیم سراغش. منتها ما رو از محافظ به چی صاحب، از صاحب به زندان، این ور اون ور بردن، علافمون کردن. بالاخره از ستاد خبری ازشون پرسجو کردیم، شعبه 4 دادسرای عمومی انقلاب تبریز رو بهمون گفتن. ما هم رفتیم، از همونجا که رسیدیم دیدیم آقای شیری رو آوردن اونجا. متاسفانه به ما نشون ندادن، اجازه ندادن باش حرف بزنیم، یک کلامم.
آیا به شما گفتند که اتهام آقای شیری چی هست؟
اصلا. بازپرسش که آقای هاشم زاده است، من خودم رفتم مقابلش نشستم، بعد گفتم همه سوالا رو ازش کردم. گفتن ما تا 15 روز مشخص نمی کنیم که آقای شیری چی کار کرده، باید بعد از 15 روز بیای سراغش.
آیا آقای شیری اصولاً یک فعال سیاسی هستند، کارهای سیاسی میکنند یا در این زمینه فعالیت خاصی دارند؟
نه نه نه، آقای شیری معمولاً پسری هستند که صبح میرن سر کار، ساعت 8 میرن سر کار، ساعت 11:30-12 میاد. همه این دوره بر محل همه میشناسنشون. پسری نیست که مثلا بگم دنبال کارهای دیگه میره، اصلاً ابدا. منتها آقای هاشم زاده نمیدونم چرا تاکید میکنه که باید ما بعد از 15 روز بریم سراغش.
آیا شما برای پیگیری این ماجرا وکیل گرفتین؟
نه، وکیل هنوز میگم وکیل نمیاد. وکیلا قبول نمیکنن، میگم باید بعد از اینکه اومدن بازجویی، اومدن زندان، تحویل دادن، ما باید وکالتشون رو به عهده بگیریم.
الان تقاضای شما، درخواست شما یا توقع شما از قوه قضاییه چی هست؟
خب قوه قضاییه ادعا داره که مستقل از تمامی ارگان‌های دولتی است. خب پس این 15 روز مهلت را که آقای هاشم زاده به ایشون داده، به چه منظور به وزارت اطلاعات 15 روز مهلت داده که آقای شیری رو اونجا نگه داره؟ ما فقط خواستار تفهیم اتهام آقای شیری هستیم. اصلا به ما بازگو نمی کنن، به ما واضح نمیگن به ما اتهامش چیه. من به آقای هاشم زاده گفتم قصاص قبل از جنایت که نمیشه. بگی شما بچه ما چیکار کرده؟ من تا متاسفانه اصلا جواب نمیدم به ما.
با این گفتگوی حسین قویمی دوستان میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. متشکرم که موندید با من و سایر همکارانم در این بخش خبری. همچنان دست به موج گیرندتون نزنید، موسیقی میشنوید و باز در استودیو خبر همکارانم با شما خواهند بود.